تهران 3:30 بعد از ظهر اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. در اولین شنبه دهه 1390، ششم فروردین ماه، همراه من نیوشا بغراتی هستید. 26 مارس 2011 با یک مجله خبری تحلیلی یک ساعته دیگه خوشحالم که در این روزهای اول بهار ما رو انتخاب میکنید و امیدوارم بمونید با من و همکارانم در 60 دقیقه آینده. توی این روزهای نوروزی که صحبت اول هر روز عید دیدنی و عیدی و لباس نو و نو شدنه و اگرچه بیشتر ایران توی رخوت خوشایند تعطیلات 14 روزه فرو رفته، اما به هر حال چیزی که شب و روز و زمستون و نوروز نمیشناسه جریان سیلاسای خبره و ما همینجاییم که کمی این رخوت خوشایند رو براتون به هم بزنیم و بهتون بگیم که چی میگذره توی دنیای اطرافمون. پس بمونید با من، دست به موج گیرندتون نزنید. اول مثل همیشه خبرها رو بشنویم، برمیگردم با فهرست مطالب روز. کنار من امروز در استودیو خبر همکارم مینا بهارمست نشسته با آخرین های ایران و جهان. خانم بهارمست، روز شما بخیر و چه خبر؟
بله، مرسی. با سلام به شنوندگان عزیز، هواپیماهای نیروی ائتلاف به نیروهای قذافی در اطراف شهر مصراته حمله کردند. مراسم تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه در درعا در سوریه برگزار شد و اتحادیه اروپا سرکوب معترضان در سوریه را شدیداً محکوم کرده.
خب متشکرم. پس بشنویم مشروع خبرها را از مینا بهارمست. برمیگردم با فهرست مطالب امروز.
هواپیماهای ائتلاف امروز شنبه به مواضع نیروهای وفادار به معمر قذافی در نزدیکی شهر مصراته حمله کردند. نیروهای قذافی از این مواضع شهر مصراته را زیر آتش سنگین گرفته بودند. به گفته شورشان، پس از حمله هواپیماهای ائتلاف از شدت آتش نیروهای قذافی کاسته شده است. مخالفان قذافی صبح امروز شهر استراتژیک نفتی اجدبیه را پس گرفتند. اجدبیه در شرق لیبی قرار دارد. روز جمعه هواپیماهای ائتلاف تجهیزات نیروهای قذافی را در این شهر نابود کرده بودند. اجدبیه در نزدیکی بنغازی قرار دارد که کنترل آن در دست مخالفان قذافی است. مراسم تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه در درعا در جنوب سوریه با حضور هزاران نفر در این شهر برگزار شد. تظاهر کنندگان خواستار مجازات مسئولان این قتل‌ها بودند. روز جمعه در تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان در این شهر دست کم 10 تن کشته شدند. شهرهای دمشق، حماه و سنمین نیز شاهد تظاهراتی در روز جمعه بود. در همین حال گزارش‌ها به نقل از شاهدان در شهر درعا حاکی است که دولت بشار اسد نیروهای امنیتی و ارتش را از این شهر بیرون برده است. همچنین 260 تن از زندانیان سیاسی که دوران حبس خود را تقریباً به پایان رسانده بودند آزاد شدن. بیشتر این زندانیان از اسلامگرایان و عده‌ای کرد هستند. تظاهر کنندگان خشمگین در شهر تفس واقع در سوریه امروز شنبه در هنگام برگزاری مراسم تشییع جنازه یک نفر که در تظاهرات دیروز در این شهر کشته شده بود، ساختمان حزب بعث و یک کلانتری را آتش زدند. تفس در نزدیکی شهر درعا قرار دارد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سرکوب خونین معترضان در سوریه را محکوم کرد. خانم اشتون گفت که دولت سوریه باید به خواستهای مشروع مردم این کشور پاسخ دهد و با لغو وضعیت اضطراری مسیر گفتگو و اصلاحات سیاسی اجتماعی و اقتصادی را در پیش گیرد. به گفته مسئولان ولایت هلمند افغانستان، در حمله هوایی ناتو 7 غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. ناتو هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است. کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان به دلیل خطر در تشخیص هدف با انتقاد شدید دولت حامد کرزی و اعتراض‌های در کابل روبرو بوده است. ناتو میگوید نهایت تلاش خود را میکند تا چنین اشتباهاتی رخ ندهد. در آلمان ده های هزار تن از مخالفان دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر ضد سیاست نوسازی نیروگاه هسته‌ای راهپیمایی کردند. این تظاهرات در آستانه انتخابات محلی روز یکشنبه برگزار می شود. وضعیت خطرناک نیروگاه فوکوشیمای ژاپن پس از سونامی در این کشور سبب افزایش مخالفت با نوسازی نیروگاه های هسته‌ای در آلمان شده است. آنگلا مرکل هفته پیش اعلام کرد که تصمیم گیری درباره نوسازی 17 راکتور این کشور برای 3 ماه به تعویق افتاده و 7 نیروگاه قدیمی تر تا انجام بازرسی های ایمنی موقتاً تعطیل می شوند.
متشکرم مینا بهارمست با آخرین خبرهای ایران و جهان. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. لیبی یک هیچ به نفع انقلابیون، شهر نفت خیز اجدابیا در دست اپوزیسیون. هدیه تولد یک فعال دانشجویی، کمپین آزادیش کارزاری علیه 9 سال و نیم حبس برای بهاره هدایت.
ایشون سمبل حرکت دانشجویی و حرکت جنبش زنان بودن برای ما و خب یکی از سنگین‌ترین احکام دانشجویی هم دارن.
نامه خانواده یک محکوم به اعدام، چوبه دار برازنده فرزند ما نیست.
قبلا همین فعالیت ها با 2 سال 3 سال زندان معمولا خاتمه پیدا میکرد، ولی الان متاسفانه احکام بسیار سنگین است.
اینها بیشتر آغاز دهه 90 با حمله لفظی به چشم اسفندیار دولت، رحیم مشایی هدف انتقادهای تند.
روحانیت احساس کاملا نگرانی داره نسبت به پیشرفت بیش از حد نظامیان در قدرت.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. دومینای گویی بی پایان اعتراضات در خاورمیانه در بنبست لیبی همچنان دست و پا میزنه و در آخرین تحول یک هیچ به نفع انقلابیون. مخالفان معمر قذافی روز شنبه با برخورداری از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی شهر استراتژیک و نفتخیز اجدابیا رو از نیروهای وفادار به رهبر لیبی بازپس گرفتند. اجدابیا در منطقه شرقی لیبی واقع شده. دعوت میکنم در ابتدای این مجله شامگاهی بیشتر بشنویم درباره همین مسئله از همکارم بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که مخالفان معمر قذافی با به صدا در آوردن بوق خودروها و نشان دادن علامت پیروزی وارد اجدابیا می شدند، طرفداران رهبر لیبی با ترک مواضع دفاعی خود فرار می کردند. با این همه گزارش‌ها حاکی از دستگیری شمار زیادی از نیروهای وفادار به معمر قذافی است. روز جمعه هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی تانک‌ها و سایر تجهیزات نظامی نیروهای قذافی را در شهر اجدابیا منهدم کرده بودند. اجدابیا نخستین شهری است که از زمان تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و آغاز عملیات هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی توسط مخالفان قذافی بازپس گرفته شده است. شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داد که اجدابیا در کنترل مخالفان معمر قذافی است و گفت فقط ممکن است که تک تیراندازانی در شهر باشند. به گفته خبرنگار الجزیره، همکنون مخالفان در حال پیشروی به سوی بندر نفتی مهم بریقه هستند. در این میان نیروهای وفادار به معمر قذافی که همچنان میکوشند بندر مصراته را به تصرف خود درآورند، روز جمعه باز همین شهر را گلوله باران کردند. به گفته شبکه تلویزیونی الجزیره، در نتیجه این گلوله باران 6 غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. بندر مصراته که سومین شهر بزرگ لیبی به شمار می رود، از حدود 40 روز پیش در کنترل مخالفان معمر قذافی قرار داشته است. در این حال اتحادیه آفریقا اعلام کرد که در نظر دارد برای کمک به پایان دادن جنگ در لیبی اقداماتی را انجام دهد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی برای مردم این کشور گفت که ماموریت ارتش آمریکا در لیبی شفاف و محدود است و جان بسیاری از مردم را نجات داده است. آقای اوباما همچنین با موفق توصیف کردن عملیات نظامی ائتلاف بین‌المللی گفت این عملیات مانع از بروز فاجعه انسانی در لیبی شد.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. برید به radiofarda.com، در اونجا آخرین جزئیات مربوط به همین گزارش رو میتونید بخونید. در گزارش اصلی صفحه اصلی وبسایت ما radiofarda.com آدرس ما تایپ کنید به جای radiofarda.com farhang.biz که از اونجا میتونید آخرین فیلتر شکن ما، فیلتر شکن سایفون رو دانلود کنید و از اون دسترسی آزاد داشته باشید به وبسایت رادیو فردا. هدیه تولد یک فعال دانشجویی، کمپین آزادیش. جمعی از فعالان دانشجویی، زنان و حقوق بشر به مناسبت سالروز تولد بهاره هدایت از فعالان سرشناس دانشجویی کمپینی رو در حمایت از او شکل دادند. خانم هدایت به اتهام تبلیغ و سیاه‌نمایی علیه نظام، توهین به رهبری و رئیس جمهور، تبانی و تجمع و اقدام علیه امنیت ملی به 9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده. همکارم در رادیو فردا رویا کریمی مجد در گفتگو با پروانه وحید منش از فعالان این کمپین ساکن واشنگتن، ابتدا از او دلیل برپایی این کمپین رو پرسیده. پروانه وحید منش:
زندانیان سیاسی بسیاری در زندان ها داریم. ایشون سمبل حرکت دانشجویی و حرکت جنبش زنان بودن برای ما و خب یکی از سنگین ترین احکام دانشجویی را هم دارن. علاوه این که تولد و سالگرد ازدواج ایشون نزدیک هست، 16 فروردین ما، و ما فکر کردیم که تو این شرایط می‌تونیم برای شروع یه سری از این کمپین ها برای آزادی و حمایت از زندانیان سیاسی ایشون رو سمبل و نمونه قرار بدیم.
خانم وحیدمنش، این گونه اقدامات سمبولیک چه تأثیری بر شرایط کسانی که امروزها رو در زندان‌های ایران می‌گذرونن خواهد داشت؟
شاید تأثیر خیلی مستقیمی ما نتونیم بذاریم روی شرایط ایشون در زندان‌هایی که خب ما هیچ دسترسی نداریم به شرایط و پرونده ایشون و ایشون باید یه دوره‌ای رو بگذرونه، ولی این حمایت از خانواده و خصوصا دوستان ایشون و اینکه نشون بدیم که یاد و خاطره اینها زنده هستش و ما فراموششون نکردیم، فکر می‌کنم تأثیر خوبی خواهد داشت.
و خانم وحیدمنش، برای ما میگید که این کمپین چه هدفی رو دنبال میکنه و قراره چه اقداماتی در این کمپین صورت بگیره؟
هدف اول این کمپین همگرایی گروه‌های مختلف دانشجویی، زنان و فعالین حقوق بشر هستش سر یک موضوع و اون یک زندانی سیاسی و زندانی که حقوق زنان و حال دانشجویی، و ما دنبال این هستیم که علاوه بر این همگرایی کارهای زیادی بکنیم. یه پتیشنی رو امضا کنیم برای آزادی بهار که به زودی روی صفحات فیسبوک و صفحات سایت های مختلف منتشر خواهد شد. علاوه بر اون ما دنبال این هستیم که یک سری پیام های تبریک به خانواده بهار و همسر خوب ایشون آقای امین احمدیان بفرستیم. از سازمان ها و گروه های مختلف درخواست کردیم که ما رو تو این کمپین یاری کنن، بیانیه‌ای صادر کنن در حمایت از بهار و آزادی اون. علاوه بر اون یک طرح جدیدی که ما داریم اینه که به یاد هر زندانی سیاسی بیایم و یک درخت بکنیم، و چون بهار اسمش هم سمبل بهار و زیبایی هستش، ما گفتیم که با نام اون شروع کنیم و در دانشگاه‌های مختلف هر جا که بتونیم تو دنیا و حتی ایران یک درخت به نام بهار بکاریم.
پروانه وحیدمنش بود، گفتگو از همکارم رویا کریمی. خانواده شیرکو معارفی، متهم سیاسی 31 ساله محکوم به اعدام اهل بانه، در نامه‌ای سرگشاده به نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از اونها خواستند برای نجات فرزندشان از چوبه دار با جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره بشند. بر پایه حکمی که به تایید دادگاه تجدید نظر سقز رسیده، قراره که شیرکو معارفی روز 11 اردیبهشت ماه به اتهام محاربه اعدام بشه. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان ایران، درباره آقای معارفی، اتهامات و همچنین نامه خانواده‌اش به الهه روانشاد از رادیو فردا اینطور توضیح میده.
مصادره که فعالیت احزاب در کردستان غیر قانونی اعلام شده و حاکمیت هم فعالیت احزاب رو تحمل نمی‌کنه، حتی احزاب سراسری که در تهران فعالیت دارن، ایشون هم با اتهام همین وابستگی و فعالیتایی که در رابطه با این احزاب داشتن به اعدام محکوم شدن. البته در چند سال اخیر احکامی که صادر میشه بسیار سنگین است. قبلا همین فعالیت‌ها با 2-3 زندان معمولا خاتمه پیدا می‌کرد، ولی الان متأسفانه احکام که صادر میشه توسط دادگاه انقلاب بسیار سنگین است و حد اکثر مجازات پیش‌بینی شده در قانون معمولا برای اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت به نفع عذاب غیر قانونی صادر میشه. احکام هم معمولا اعدام هست، یعنی حد اکثر مجازات.
اتهام ایشون محاربه بوده، یعنی دست به سلاح بردن و جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی. تا چه حد ایشون در این مورد فعال بوده؟
البته صرف فعالیت الان در بسیاری موارد که ثابت بشه این افراد فعالیت داشتن به نفع احزاب سیاسی، حکمشون محاربه هستش. حالا قاضی خودش تشخیص میده که حداقل مجازات رو در نظر بگیره یا حد اکثر مجازات رو، و معمولا الان توصیه میشه برای حد اکثر مجازات با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی که در کل منطقه و به هر حال کشور وجود داره این سنگین هستن. قبلا همین فعالیت ها معمولا 2 یا 5 زندان می گرفتن، و همین شرایطی که به وجود اومده باعث شد مثلا احسان فتایان 10 زندان داشت توسط دادگاه انقلاب، تجدید نظر تبدیلش کرد به اعدام و محکوم شد و اجرا هم شد حکمش. همین نشون میده که فضای سیاسی و امنیتی در منطقه تغییر کرده که این احکام چنین صادر میشه.
آقای کردپور، با تماسی که شما با فعالین سیاسی منطقه دارید، آیا آقای شیرکو معارفی فعالیت مسلحانه علیه جمهوری اسلامی انجام میداده؟ اونها بر این باور هستند که شیرکو دست به سلاح برده بوده؟
آنچه که خود احزاب سیاسی که این افراد ظاهرا وابستگی به اون احزاب دارند اعلام کردند که فعالیتشون سیاسی هست و سالهاست که فعالیت نظامی در منطقه ندارند و خیلی کم و به ندرت معمولا فعالیت نظامی داشتن. حالا ایشون هم به هر حال من در جریان جزئیات پرونده نیستم که فعالیت نظامی داشته باشه، ولی آنچه که مشخص هستش خود احزابی که در کردستان فعالیت داشتن قبلا الان میگن ما فعالیت نظامی نمی کنیم، فقط فعالیتامون سیاسی هستش و بر همین اساس دیگه اتهام محاربه در مورد افرادی که وابستگی بین احزاب دارن صدق نمی کنه، چون وقتی که مرکزیت حزب اعلام میکنه که ما فعالیت نظامی انجام نمیدیم دیگه نمیشه کسی رو به این اتهام محکوم کرد و حکم اعدام و حداکثر مجازات هم داشت.
نامه سرگشاده خانواده تیرکو معارفی خطاب به مجامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری نوشتند که در اون از این مجامع و سازمان‌ها خواستند تا با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشن بلکه حکم اعدام شیرکو منتفی بشه. در مورد این نامه چه می‌دونید؟
در مسائل سیاسی و امنیتی که در منطقه مطرحه یا در کشور مطرح هستش کمتر مسائل رحم و شفقت و این مسائل مد نظر قرار میگیره. مسئولین بیشتر در فکر امنیت و حفظ نظام هستن تا اینکه در حال از این راه های رحم و شفقت و اینا وارد بشن و قضایا رو حل کنن. و اگر این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته میشد ایشون میتونست عفو بده و ایشون رو عفو کنه. من با وکیلشون هم که صحبت کردم گفتن تنها راهی که از نظر قانونی برای پرونده باقی مونده عفو رهبری هست و ایشون باید خطاب به رهبری درخواست عفو کنن اگه پذیرفته بشه. اون هم حالا نمیدونم مجامع بین المللی خب تلاش خودشون رو میکنن ولی چقدر مؤثر واقع میشه این بحث دیگه است. تا الان من فکر میکنم بر اساس اطلاعیه هایی که این مجامع دادن مسئله از نقض حقوق بشر یا این مسائلی که در کشور وجود داره حل نشده و وخیمتر هم شده. حالا دیگه این قضیه یکمی پیچیده میشه.
مسعود کردپور بود در کردستان ایران. به سوالهای همکارم الهی روانشاد پاسخ میگفت. اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. سران سبز همچنان در حصر و ادامه واکنش ها. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با همسرانشون از روز 25 بهمن ماه در بازداشت خانگی به سر میبرند. جزئیات بیشتر با بهروز کارونی.
کاترین اشتون با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده برای آقایان موسوی و کروبی نوشت تماس‌های از سوی اتحادیه اروپا با مقام‌های ایرانی در تهران و سفیران جمهوری اسلامی ایران در پایتخت‌های کشورهای اتحادیه اروپا گرفته شده و از آنها خواسته شده است که در این مورد توضیح دهند. در بیانیه خانم اشتون آمده است که آزادی فوری و بی قید و شرط رهبران مخالف در ایران این باور را خواهد زدود که بازداشت آنها عامل فشار بر مخالفان سیاسی است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرد تا کنون توضیح مقام‌های ایرانی این بوده که بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دلیل حفاظت از جان آنها صورت گرفته است. وی این توضیحات را قانع کننده ندانست و افزود توضیحات مقام‌های ایرانی به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که چرا این دو نفر اجازه ندارند به طور عادی با دیگران تماس برقرار کنند. در هفته‌های گذشته خانواده‌های آقایان موسوی و کروبی با ابراز نگرانی از وضعیت آنها اعلام کرده‌اند که مقام‌های امنیتی مانع دیدارشان با این دو رهبر مخالف و همچنین همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی شدند. خانم اشتون پیشتر در اوایل ماه مارس نیز در بیانیه‌ای با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به امضای ایران نیز رسیده است، تأکید کرده بود که این کنوانسیون‌ها وظایف مشخصی نیز در پیوند با رعایت حقوق شهروندی بر عهده ایران گذاشته است. کاترین اشتون از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که به حقوق جنبش آزادی‌خواهی احترام بگذارند و از حصر خانگی رهبران این جنبش دست بردارند. پیش از این سازمان‌های حقوق بشری در جهان خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده بودند.
شنونده یه گزارش بهروز کارونی بودید. پیش از اینکه گزارش بعدی رو بشنویم، اما اگر ما رو روی موج کوتاه میشنوید قلم و کاغذ رو از همین حالا آماده کنید. مهمترین خبر امروز ما تا 5 دقیقه دیگه به گوش شما میرسه. اما تا پیش از اون، آغاز دهه 1390 با حمله لفظی به چشم اسفندیار دولت. مراد ویسی از رادیو فردا از تنوع انتقاد کنندگان از اسفندیار رحیم مشایی گزارش میده.
حتی توصیه نوروزی آیت الله خامنه‌ای برای عدم انتقاد مسئولان از یکدیگر نیز باعث توقف حملات به اسفندیار رحیم مشایی نشده است. آیت الله خامنه‌ای هفته گذشته در مشهد گفت
مسئولین کشور هم باید سعی کنن اگر گله‌ای از هم دارن این گله را در معرض افکار عمومی مطرح نکنن. این ضربه به اتحاد ملی است.
اما برخلاف این سخنان آیت الله خامنه ای، این روزها غالب اصولگرایان غیر دولتی لبه تند انتقاداتشان را علیه دولت و به طور خاص اسفندیار رحیم مشایی نشانه گرفتند. در تازه ترین این حملات، اسدالله بادامچیان از رهبران ارشد مؤتلفه از فتنه اصحاب قدرت نام برده و کسانی را که به دنبال اسلام بدون روحانیت هستند مورد انتقاد قرار داده است. مهدی طائب، روحانی تندرو طرفدار آیت الله خامنه ای، نیز مشایی و اطرافیانش را اصولگرایان منحرف خوانده است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در امریکا، تنوع حمله کنندگان به رحیم مشایی و تیم دولت را بالا می داند و می گوید
اگر به ترکیب بسیار متنوع این حملات ما نگاه بکنیم، هم از روحانیت مبارز، هم جامعه مدرسین، هم روحانیت سنتی، هم مدعاهان و هم جامعه وعاظ رو در مجموع اینها میبینیم. آنچه که از در واقع نقطه مشترک همه اینهاست روحانیت هست. به نظر من روحانیت احساس کاملا نگرانی داره نسبت به پیشرفت بیش از حد نظامیان در قدرت و در واقع نگران هست از اینکه به حاشیه کشونده بشه در آینده سیاسی کشور.
پیش از این محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین قم و حائری شیرازی، امام جمعه سابق شیراز، نیز به عنوان دو روحانی سرشناس و اصولگرا از اظهار نظرهای رحیم مشایی در مورد مسائل مذهبی و برخی مسائل دیگر از جمله موسیقی انتقاد کرده بودند. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در پاریس، نیز معتقد است اسفندیار رحیم مشایی با زیرکی خاصی در تلاش است تا از نارضایتی مردم از روحانیون به نفع خود استفاده کند.
این رو دولت کنونی فهمیده که بقای خودش رو اگر واقعا دوست داره که باقی بمونه، باید اپوزیسیونی از جنس این نارضایتی مردم درست کنه. به گمانم آقای مشایی علم به این که فقیهان از اون ناراضیان، سخنی بر خلاف میل اونها میگه تا اونها اعتراض بکنن. این اعتراض به گوش مردم میرسه و بسیاری از مردم تصور میکنن که این بار دولت مردی پیدا شده که در مقابل بخشی از نمادهای دینی که مسئول نابسامانی دین و دنیای مردمند ایستاده، در نتیجه ممکنه به او گرایش پیدا کنند و این زمینه حضور او در قدرت رو برای دوره‌های بعدی انتخابات فراهم بکنه.
از طرف دیگر، روزنامه کیهان نیز که زیر نظر حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه اداره می شود، از منتقدین جدی رحیم مشایی است. مهدی محمدی، دبیر سیاسی روزنامه کیهان، چندی قبل گفته بود تیم مشایی می خواهد با حذف سایر اصولگرایان با رهبری سینه به سینه شود و اختیارات او را بگیرد. اما چرا در هفته های اخیر بار دیگر حملات به مشایی و تیم دولت افزایش یافته است؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در امریکا، معتقد است حملات به مشایی و دولت به این دلیل افزایش یافته که امسال سال انتخابات مجلس است.
بخشی از این حملاتی هم که امروز به دولت صورت میگیره برای پیشگیری از یک مجلس یک دست هست در خدمت دولت، اما چالش بزرگتر دولت آقای احمدی نژاد قوه قضاییه هست که به نظر من داره چاقوها رو تیز میکنه، بالاخص در موضوع فساد، برای برخورد با دولت آقای احمدی نژاد و امکان این که قوه قضاییه رو از مسیرهای عادی این دولت به دست بیاره بسیار پایین هست.
سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، نیز با تایید جنگ قدرت بین اصولگرایان معتقد است دولت احمدی نژاد بخش بیشتری از قدرت را میخواهد.
آقای احمدی نژاد به نوعی میخواد هم به اصولگراها، هم به مقام رهبری، هم به جنبش اعتراضی و اصلاح طلبها که خارج از این بازی قرار دارن، نشون بده که بازیگر اصلی اوست.
در چنین شرایطی، در حالی که آیت الله خامنه ای آشکارا از افزایش بگومگوهای مسئولان با یکدیگر نگران به نظر میرسد، اما شواهد و قرائن نشان میدهد که رهبر جمهوری اسلامی بیش از هر چیز در صدد حفظ جایگاه خاص خود فراتر از تمامی گروه‌های قدرت در جمهوری اسلامی است.
شنونده گزارش همکارم مراد ویسی بودید. اما بهتون گفتم که قلم و کاغذ رو آماده کنید. اگر صدای ما رو روی موج کوتاه میشنوید، این مهمترین بخش مجله شامگاهی ماست امشب. چرا اینو بهتون میگم؟ به خاطر اینکه اگر این بخش رو نشنوید و اطلاعاتی رو که تا چند لحظه دیگه به گوشتون میرسه یادداشت نکنید، دیگه اساسا هیچ گزارشی رو از فردا روی موج کوتاه نخواهید شنید. برای همین مهمترین گزارش ما هست. ژان خاکسات همکارم کنار من در استودیو خبر رادیو فردا نشسته، طبق معمول با لبخندی بر لب و کاغذی پر از شماره و عدد و موج کوتاه و بلند و متوسط و اینا در دست. سلام میکنم به اجران، مثل اینکه از فردا عوض میشه.
امیدوارم که اون حرفی که تو زدی اتفاق نیفته و دوستان گزارش ها و صدای رادیو فردا رو بشنون، چون وقت کم داریم و این اعداد و ارقام که گفتی زیاده. من سریع
از فردا،
این اعداد از فردا دقیقاً یک شنبه هفتم فروردین ما امواج کوتاه تابستانی رو ناچاری مثل تمام رسانه‌های بین‌المللی استفاده کنیم. ما از ساعت 5 بامداد نیوشاتا 10 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر روی دو تا فرکانس 5860 و 5885 کیلوهرتز پخش میشه. از ساعت 11 تا ساعت 5 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5885، 19 متر برابر با 15690 و 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز در اختیار شنوندگانمونه. از ساعت 5 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 16 متر برابر با 17695، 19 متر برابر با 15690، 22 متر برابر با 13860 و 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. باز میبینی یکم پیچیده است. از ساعت 18:30 6 و نیم بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، اینجا دیدی عوض شد کیلوهرتزش، و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز صدای ما رو به گوش دوستان میرسونه. و اینجا یادآوری کنم موج کوتاه 41 متر از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای ما رو پخش میکنه که فرکانسش همون فرکانسیه که قبلا اعلام کردم و امواج متوسط ما سر جای خودشون هستن،
همون 15 75575 کیلوهرتز
اگر اشتباه نکردم، و دومی 1314 که از 6.5 است تا 6.5 بام داد.
خب غیر از اینم البته روی امواج ماهواره میتونن ما رو بشنون روی هاتبرد،
بله صدای
و همینطور روی وبسایت ما هم روی بخش پخش زنده اگر کلیک بکنم بالای صفحه سمت راست
صدای ماشین رو
بشنون. اطلاعاتی که گفتی فکر کنم روی وبسایت هم قراره که قرار بگیره،
نیم ساعت دیگه
از نیم ساعت دیگه همکاران ما دارن اینایی که جان گفت مینویسن، سری تایپ میکنن و بذارن روی وبسایت. پس یادداشت کرده باشید، امیدوارم اینها رو اگر هم نکردی در بخش‌های دیگه به اطلاعتون باز هم خواهیم رسوند. اما پیش از این که به بخش دوم مجله بریم، اینجا فرصتی هست برای اینکه خبرهایی از نوع دیگه بشنویم، خبرهای ورزشی رو با فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون تیراندازی ایران توقیف سلاح و تجهیزات تیم ملی تیراندازی این کشور توسط پلیس امارات را غیرقانونی و خلاف منشور المپیک دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی در جمع تیراندازان تیم ایران در استرالیا با بیان این مطلب یادآور شد که از مسئولان وزارت امور خارجه، کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی خواسته تا با قدرت و جدیت ممانعت پلیس امارات از ارسال سلاح‌های ورزشی ترانزیت شده ایران را پیگیری کنند. پلیس فرودگاه دبی هفته گذشته در حین سفر تیم ملی تیراندازی ایران به استرالیا سلاح‌های تیراندازان ایرانی را توقیف کرد و بازیکنان ایران با سلاح‌های قرضی در مسابقات جام جهانی سیدنی شرکت کردند. دور پنجم مرحله گروهی مسابقات فوتبال یورو 2012 دیشب با پیروزی تیم‌های مدعی و صدر جدولی در خارج از خانه آغاز شد. در گروه 3 ایتالیا با 1 گل از صدر اسلوونی گذشت. در گروه 4 فرانسه با 2 گل در برابر لوکزامبورگ به برتری رسید. در گروه 5 هلند با 4 گل مجارستان را در هم کوبید و در گروه 9 اسپانیا قهرمان جام جهانی در خانه با نتیجه حداقلی 2-1 جمهوری چک را شکست داد. تیم سپاهان اصفهان با کسب 1 امتیاز از صنعت نفت آبادان صدرنشین جدول لیگ برتر فوتبال ایران می شود. عصر امروز در اولین مسابقه لیگ برتر ایران در سال 1390 سپاهان در دیدار موفقه از هفته 15 در فولادشهر پذیرای نفت آبادان است. و در اولین مسابقه اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 در سال 2011 در استرالیا، سباستین فتل آلمانی از تیم ردبول و مدافع عنوان قهرمانی در رکوردگیری تعیین خط در مکان اول قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 19:30 تهران، 16 به وقت پراگ، اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. امیدوارم که تا اینجا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. نیوشا بغلاتی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی. امیدوارم سال خوبی رو شروع کرده باشید و دهه خوبی رو امیدوارم در این سال هم 24 ساعته حتی وقتی خواب هستید پیش رادیوتون روشن باشه، همچنان رادیو فردا گوش بدید. یک بار دیگه سری بزنیم به دنیای خبر پیش از اون که برگردیم و برنامه دیدگاه‌های این هفته رو بشنویم. میزگرد دیدگاه‌ها یک بار دیگه مینا بهارمست، مسئول خبرهای این ساعت در رادیو فردا، کنار من در استودیو خبر نشسته. یک بار دیگه سلام میکنم به شما و چه خبر؟
من هم به شما سلام میکنم و فکر میکنم که نیوشا برای 100 سال آینده هم داری برای رادیو ما تبلیغ می‌کنی.
آره دارم تبلیغ
دوست
گفتن حقوقمو بالا میبرن. آره. خوب تبلیغ.
خیلی خوب خبر.
خبرها رو از مینا بهارمست.
هواپیماهای ائتلاف امروز شنبه به مواضع نیروهای وفادار به معمر قذافی در نزدیکی شهر مصراته حمله کردند. نیروهای قذافی از این مواضع شهر مصراته را زیر آتش سنگین گرفته بودند. به گفته شورشیان پس از حمله هواپیماهای ائتلاف از شدت آتش نیروهای قذافی کاسته شده است. مخالفان قذافی صبح امروز شهر استراتژیک نفتی اجدابیه را پس گرفتند. اجدابیه در شرق لیبی قرار دارد. روز جمعه هواپیماهای ائتلاف تجهیزات نیروهای قذافی را در این شهر نابود کرده بودند. اجدابیه در نزدیکی بنغازی قرار دارد که در کنترل مخالفان است. مراسم تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه در درعا در جنوب سوریه با حضور هزاران نفر در این شهر برگزار شد. تظاهر کنندگان خواستار مجازات مسئولان این قتل‌ها بودند. روز جمعه در تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان در این شهر دست کم 10 تن کشته شدند. شهرهای دمشق، حماه و سنمه نیز شاهد تظاهراتی در روز جمعه بود. در همین حال گزارش‌ها به نقل از شاهدان در شهر درعا حاکی است که دولت بشار اسد نیروهای امنیتی و ارتش را از این شهر بیرون برده است. همچنین 260 تن از زندانیان سیاسی که دوران حبس خود را تقریباً به پایان رسانده بودند آزاد شدند. بیشتر این زندانیان از اسلامگرایان و عده‌ای کرد هستند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سرکوب خونین معترضان در سوریه را محکوم کرد. خانم اشتون گفت که دولت سوریه باید به خواستهای مشروع مردم این کشور پاسخ دهد و با لغو وضعیت اضطراری مسیر گفتگو و اصلاحات سیاسی اجتماعی و اقتصادی را در پیش بگیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آلاسان کواترا را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری ساحل آج به رسمیت شناخت. او گفت که این انتخابات آزاد و منصفانه بوده و لورن بگبو رئیس جمهوری شکست خورده باید کنار رود. روز جمعه فرانسه و نیجریه پیشنویس قطعنامه تحریم بگبو و نزدیکانش را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دادند. مطابق برآورد سازمان ملل حدود 1 میلیون نفر به علت ترس از بروز جنگ داخلی از خانه و کاشانه خود در ساحل آج گریختن. سازمان ملل و اتحادیه آفریقا نیز بگبو را نیز آلاسانه را به عنوان رئیس جمهوری منتخب به رسمیت می شناسد. روز شنبه 10,000 نفر به دعوت اتحادیه کارگری و گروه های دانشجویی در اعتراض به سیاست صرفه‌جویی اقتصادی دولت در لندن راهپیمایی کردند. معترضان به کاهش هزینه های رفاهی، افزایش مالیات و عدم افزایش دستمزد کارکنان دولت اعتراض دارند. دولت ائتلافی بریتانیا متشکل از احزاب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات اجرای این برنامه را برای کاستن از کسری بودجه و بدهی‌های دولت ضروری می‌داند.
متشکرم، مینا بهارمست با آخرین خبرها بود و همونطور که گفتم اینجا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که این هفته میپردازه به مسئله تصویب قطعنامه جدید در شورای حقوق بشر سازمان ملل. و نیوشا بغراتی میزبانتون در مجله شامگاهی. همینجا ازتون خداحافظی میکنم، البته در 2 مجله بعدی هم همراه شما خواهم بود، اما فعلا دعوت میکنم که برنامه دیدگاه ها رو بشنوید.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام،
امیر مصدق کاتوزیان هستم. در ایران و در خارج از ایران هنوز تصمیم روز پنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعیین و فرستادن گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به تهران، نقل محافل نوروزی مدافعان حقوق بشر و تحول طلبان است. با اینکه در تازه ترین واکنش های رسمی جمهوری اسلامی ایران، رامین مهمانپرست وزیر خارجه میگوید این تصمیم شورای حقوق بشر سیاسی است و علاءالدین بروجردی میافزاید این تصمیم فاقد اعتبار است و ایران نباید چنین گزارشگری را بپذیرد. به گفته حامیان حقوق بشر، شورای حقوق بشر قرار است تا یک ماه و نیم دیگر گزارشگری را برگزیند. فارغ از اینکه ایران برای او روادید سفر صادر کند یا نه، پس از گالیندوپول و موریس دو کاپیتورن این سومین گزارشگر ویژه حقوق بشر است که سازمان ملل برای ایران به کار می‌گمارد. به گفته مدافعان حقوق بشر، سفرهای دو گزارشگر پیشین در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و پس از او محمد خاتمی گرچه موارد متعدد نقض حقوق بشر را تماماً رفع نکرد، اما در برخی موارد مانند آزادی بیان، مطبوعات و رفتار با زندانیان سیاسی و روند قضایی تا حدی مؤثر بود. همین عده این گونه تحولات را در آن زمان تا اندازه‌ای معلول اراده سیاسی دولت‌های وقت می‌دانند، اراده‌ای که مطمئن نیستند در دوران دولت دهم هم بتوان از آن سراغ گرفت. سابقه پیامد و چالش‌های پیش روی این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل چیست؟ این پرسش را در اولین هفته نوروز با سه میهمان نخستین برنامه دیدگاه‌ها در سال 1390 در میان گذاشتیم. در تهران با محمد علی دادخواه، عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران. در ژنو هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران. و در پاریس عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر. آقای محمد علی دادخواه، در ایران واکنش مدافعان حقوق بشر به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعیین و فرستادن گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران چی بوده؟
قاعدتاً این یک امر فرخنده‌ایه، چون ما در ابعاد متعدد علارغم اینکه قانون، ضابطه، قاعده و مقررات اعلام میکنه که باید حقوق بشر رعایت بشه، متاسفانه گاهی اوقات افراد مثل اینکه توجه کافی به این مسائل ندارن. مثلا شما در زمینه‌های فرهنگی ببینید، ما می‌بینیم بسیاری از دادگاه‌ها علارغم ضوابط مشخص آثار تاریخی رو میگن که این آثار تاریخی نیست، رأی میدن و بعداً خراب میشه. یا در زمینه حقوق ملت ما مصرحات خاصی رو در قانون اساسی داریم، آیا دادگاه اصل بر اینه علنی باشه یا غیر علنی؟ حدود اختیارات ممنوعیت خروج، بازداشت موقت، صدور قرار تامین یک ضوابط و قواعدی داره یا نه؟ من فکر میکنم با توجه به اینکه مسئولین و مدیران مرتب میگن ما حقوق بشر رو رعایت میکنیم، قانون ما هم ماده 15 قانون مدنی صراحتا میگه معاهدات بین‌المللی در حکم قانونه، ما بدون هیچ شرطی کلیه اعلامیه و میثاق این رو پذیرفتیم. لذا اجازه بدید ببینیم اگر برخی از مسئولین احتمالاً توجه کافی ندارن و نظام میگه که من 100% به اون پایبند هستم، این موارد روشن بشه.
آقای هادی قائمی، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل رو سیاسی توصیف کرده. سیاسی هست، نیست، چرا؟
بله، نمایندگان ایران در شورا هم اول گزارش دبیرکل رو سیاسی خوندند و بعد هم قطعنامه و نتیجه رأی‌گیری رو آقای مهمانپرست سیاسی خونده، ولی در حقیقت این اهانت بزرگی به شورا و سازمان ملل و دبیرکل هست، چرا که اگه به گزارش 18 صفحه‌ای دبیرکل نگاه بشه، نمایندگان ایران ادعا کردند که به هیچ وجه مستند و مستدل نیست، ولی 44 پانویسی که در این گزارش اومده همه بر اساس رسانه‌های ایران و اظهاراتی هست که مقامات ایران کردن. برای مثال اعدام‌های مخفی مشهد رو خود مقامات ایران به مقامات سازمان ملل اعتراف کردن. پس چجور این گزارش بی اساس و سیاسی هست؟ و در مورد رأی شورا هم من میخوام بدونم که چجور 22 کشور سیاسی رأی دادن و تنها 7 کشور که موافق ایران بودند غیر سیاسی بوده. خصوصا دولت ایران چگونه رأی دولت برزیل رو توجیه میکنه، به خصوص که سفیر برزیل در شورا قبل از رأی در خصوص توجیه رأی خود چند نکته رو گفتن. اول از همه گفتن که بله، در خود برزیل هم ما موارد نقض حقوق بشر بسیار داریم، اما با تمام مکانیزم های سازمان ملل و گزارشگران موضوعی همکاری میکنیم و به طور مداوم به اون کشور اجازه سفر دارند. اما ایران در 6 سال گذشته به هیچ کس اجازه سفر نداده. و دوم هم گفتن در مورد اعدام ها بسیار نگران هستند که سازمان ملل از همه کشورها خواسته اعدام ها رو متوقف کنند و همه قدم های مثبتی در این زمینه برداشتن، اما تنها ایران هست که مقدار اعدام ها فقط افزایش یافته و بسیار در سطح جهان خیره کننده بوده. پس کجای این رأی یا گزارش سیاسی بوده؟ من از مقامات ایرانی میخوام در این مورد توضیح بدن، مثلا در مورد کشورهایی مثل برزیل یا کره جنوبی یا سنگال رأی اونها رو چجور توجیه میکنن.
آقای عبدالکریم لاهیجی، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز عقیده کرده که ایران نباید گزارشگر ویژه حقوق بشر رو بپذیره. پیامد این گونه سمتگیری اگر به موضع رسمی ایران بدل بشه چیه؟
ببینید، ایران در گذشته در سالهای آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی ریاست جمهوری این دو تن ناگزیر شد که مثلا سیاست های گذشته تجدید نظر بکنه و کم کم شروع کنه به همکاری با جامعه بین‌المللی. و خب تا 7 سال پیش که بالاخره دیگه گزارشگر راجع به ایران نبود و بعد اتحادیه اروپا وارد گفتگو شد با ایران و میزهای گردی که تشکیل شد در تهران، در بروکسل، حتی در 2 تا از این میزه گردان نماینده 2 سازمان بین‌المللی حقوق بشر، یعنی فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر و عفو بین‌الملل هم شرکت داشتند. طنز تاریخ اینه که تعدادی از کسانی که در هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در این دو میزه گرد بودند الان یا در خارج از کشور به سر می‌برند برای حفظ جونشون و آزادیشون یا در ایران خواهنشین شدن. بنابراین با این به اصطلاح سیاست لجاج و عناد و دهنکجی به موازین حقوق بین الملل، موازین حقوق بشر که دیگه الان در دنیا هیچ کسی جرأت نمیکنه که با اونها مخالفت کنه. ببینید، من برای اینکه پروندم رو قطورتر بکنم در دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی میگم 25 ساله که من پشت تمام قطعنامه هایی که چه کمیسیون گذشته حقوق بشر چه مجمع عمومی سازمان ملل صادر کرده درباره وضع حقوق بشر در ایران بودم، از نزدیکم دخالت داشتم. هرگز یک همچین اجماعی وجود نداشته، یعنی هرگز نمایندگان تمام قاره ها به خصوص کشورهای معتبر، یعنی کشورهای آمریکای لاتین، برزیل، آرژانتین، شیلی، گواتمالا، مکزیک، یعنی به غیر از آقای چاوز و دولت‌های نظیر پاکستان، بنگلادش، چین و مسکو دیگه کسی نمونده که بخواد در جبهه جمهوری اسلامی با این سیاست خشن، با این سیاستی که شما الان ببینید روزنامه لوموند رو در پاریس وقتی من وارد می‌کنم، حتی در سوریه هم پیمان ایران میگویند که آقای بشار اسد در ارتباط با وقایعی که پیروز اتفاق افتاده و بیش از 100 تن کشته شدن قول داده که در سیاستش تجدید نظر بکنه. بنابراین حالا آقای بروجردی من نمیدونم چه نقشی در اتخاذ تصمیم خواهد داشت، چون هنوز گزارشگر تعیین نشده، گزارشگر باید حدود یک ماه و نیم دیگه تعیین بشه. من نمیدونم چه نقش او خواهد داشت، ولی اگر او بتونه در این مسیر تأثیر بگذاره و واقعا جمهوری اسلامی بخواد به این سیاست لجاج و عناد و یکدندگی ادامه بده، من فکر میکنم به همون نتیجه خواهد رسید که حضرت قذافی و دولت دیبی رسیده.
آقای محمد علی دادخواه، اگر علارغم گفته های آقای لاهیجی ایران راه نده گزارشگر ویژه حقوق بشر رو، تکلیف مدافعان حقوق بشر چیه؟
قاعدتا ما به قانون و قواعد بین‌المللی که ناظر و حاکم به رعایت امتیازات انسانی است معتقدیم و چارچوبه نظام و قوانین ما اینه که این بایدها را بپذیریم و عدور از آنها امکان پذیر نیست. قاعدتا یک بحثی پیش میاد که با توجه به اینکه این قواعد فارغ از هر نوع نگرش سیاسی یک بار حقوقی داره برای زندگی مسالمت آمیز توأم با صلح، برادری، برابری، یعنی آنچه که در اعلامیه اعلام شده است. من فکر میکنم که این بحث منطقی پیش میاد که از این موازین و قواعد به استدلال به دفاع برخیزن.
آقای قائمی، چه کاری میتونه پذیرش چنین گزارشگری رو در ایران آسان‌تر بکنه برای حاکمیت؟ آقای لاهیجی توی گفتگوی قبلی با ما گفته بودن فرضاً ممکنه که بشه یه گزارشگر ویژه حقوق بشر که مسلمان هم باشه تعیین کرد. این یا راه‌های دیگه‌ای مد نظر هست برای کسایی که در خارج دارن سعی میکنن که مقدمات چنین سفری رو فراهم بکنن با بیشترین همکاری حکومت ایران؟
بله، 100% نظر خود ما با آقای لاهیجی و دیگر فعالان و سازمان‌های بین‌المللی که در این زمینه پیشنهاد خواهند داد همین هست که اون شخص کسی باشه که سابقه خوشنامی داشته باشه، در مورد کشورهای دیگه گزارش‌های معتبری داده باشه و کلاً موجه باشه از نظر حقوقی، یک حقوقدان برجسته بین‌المللی باشه، مسلمان باشه و کسی نباشه که دولت ایران بتونه روی شخص و سابقه اون دلیل عدم ویزا دادن به اون رو بکنه. نحوه تعیین شخص خیلی مهم است و اینکه این شخص چه خواهد بود و باید کسی باشه که بتونه با مشروعیت کامل به دولت ایران این فرصت رو نده که به موارد جانبی و حاشیه‌ای بپردازه. و من مطمئن هستم که تعداد این اشخاص کم نیستند و خوشبختانه حتی اگر این شخص به ایران هم سفر نکنه میتونه گزارش بسیار مستندی رو درست کنه، چرا که متاسفانه میدانیم که هزاران نفر از قربانیان خشونت 2 سال گذشته در خارج مجبور شدن پناه بگیرند و اونها میتونن منابع خیلی خوبی باشن. سازمانهای بین المللی نشون دادند که مدافعین حقوق بشری که هنوز درون ایران هستند تا حدی موارد رو مستند میکنند. و نمونه دیگرش هم همون اعدام ها و قطع دست و اینها هست که خود دولت ایران و مقاماتش با افتخار اعلام میکنن توی رسانه هاشون و در نتیجه شکی ندارم که این گزارشگر حتی اگر به ایران نره میتونه گزارش خوبی رو تهیه کنه. مسئله مهم این هست که ما خیلی نگران زندانیان عقیدتی هستیم و حضور چنین شخصی و دیدار از زندان ها میتونه در این مورد بسیار کمک کنه.
آقای لاهیجی، بار گذشته که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تعیین کرده بود، با چرخش اوضاع سیاسی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و کابینه جناح اصلاحگرا مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران پایان یافت.
اصولا مناسبات قدرت و موازنه قوا در شورای حقوق بشر با توجه به اینکه فقط 46 کشور عضو هستند و نمایندگان قاره‌های گوناگون هستند تا 2 سال گذشته به سود ما نبود. به خاطر همین ما از طریق مجمع عمومی و کمیته سوم شورای اقتصادی اجتماعی دنبال قطعنامه بودیم، به خاطری که اونجا میدونید در مجمع عمومی و در کمیته سوم همه کشور عضویت دارن و هرگز قطعنامه حتی در اونجا هم با این تفاوت فاحش بین آرای مثبت و آرای منفی به دست ما نمی اومد. ولی من حتی تصور میکنم انزوای جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی الان از زمان جنگ ایران و عراق هم بیشتره. خب در روزنامه لوموند وقتی مسئله گزارشگر ویژه رو میگه، بلافاصله از قول خبرگزاری فرانسه میگه ما طبق شمارش هایی که خودمون کردیم طی 2 ماه گذشته در ایران 93 تن اعدام شدن. نماینده جمهوری اسلامی آقای لاهیجانی سال گذشته هم اومد در شورای حقوق بشر و بعد اونجا شروع کرد به صحنه گردانی و واقعا خیلی معذرت میخوام دنیا رو به تمسخر گرفتن. اونجا گفتن که درهای ایران بر روی دبیرکل واضح، گفتن و قول دادن که ما خانم پیلای کمیسر عالی حقوق بشر رو به ایران دعوت میکنیم. 5 ساله که جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از اینها ویزا نداده. یعنی ببینید بیلان جمهوری اسلامی انقدر سیاهه که وقتی جمهوری اسلامی میاد کاندیدای عضویت در همین شورای حقوق بشری میشه که الان میگه سیاسیه. لیبی رای میاره، ایران رای نمیاره. ملاحظه بکنید وضع ایران از نظر انزوای بین المللی به این صورته. حالا آقایون آیا میخوان به این سیاست ادامه بدن؟ به خاطر اینکه آقای بانکمون هم نتونست به ایران بره، دعوتش نکردن ولی گزارش داد. تهیه گزارش کار راحتی نیست. ولی موضوع این که آیا جمهوری اسلامی در پی یک فتح بابی هست، در پی این هست که از یک عقلانیت و خردمندی برای نخستین بار در سیاست خارجیش استفاده بکنه، برای اینکه منظور ما مدافعان حقوق بشر تنها و تنها این است که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کنه. ما هیچ گونه عناد ایدئولوژیک سیاسی با هیچ حکومتی و از جمله حکومت ایران نداریم. من آیا جمهوری اسلامی میگذارد گزارشگر ویژه به ایران بیاد؟ و اگر واقعا در محل و در نتیجه تحقیقات دید که نه در ایران این خبرها هم نیست و اوضاع بر وفق مراد
میتونه اون موقع گزارش مثبتی بده. بنابراین نفع هر حکومتی که بر ایران حکم براند این است که از در گفتگو و خرد با جامعه بین المللی در بیاد تا از در لجاج و عناد که متاسفانه نمونه های 10 سال اخیرش رو هم در عراق دیدیم، هم در لیبی میبینیم و هم در دولت های آمرانه و خودکامه که یکی پس از دیگری به ویژه در اون منطقه در حال فروریختن است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دادخواه، حالا آمدیم و مطابق کمال مطلوب آقای لاهیجی، ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر رو راه داد. با توجه به نتیجه سفرهای موریس کاپیتورن، گزارشگر ویژه حقوق بشر قبلی، حضور یک گزارشگر این بار در ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه به طور واقعی رایانه؟
من فکر میکنم این عقلانیت و خردمندی اگر گزارشگر رو بپذیرن حتما بروز میکنه، چون یه قاعده داریم که مقدمه واجب واجبه و نهایتا اگر قرار شد که ما این دریچه رو بگشاییم که گزارشگر وارد بشه و این اختیار و اقتدار و فرصت رو برای اون فراهم بکنیم که به مواضعی که مایل راه پیدا بکنه، به جایگاه‌هایی که تمایل داره سر بزنه و تحقیق بکنه و اون مواردی که موضع اندیشه اون بوده براش گشوده بشه، من فردای فرخنده‌ای رو در پی این گزارش ترسیم میکنم و امیدوارم این فرزانگی و خردمندی ایجاد بشه که گزارشگر رو بپذیرن و اون موانع احتمالی که در برخی از کشورها هست در مقابل این بروز نکنه که بتوانه به راحتی معایب، اشکالات و خودسری ها و خودکامگی هایی که برخی از افراد از خودشون بروز میدن رو بیان بکنه و بلافاصله بعد از این بیان که اعلام درده به درمان اون بپردازن.
آقای قائمی، چه مواردی در اولویت نهادهای مدافع حقوق بشر خارج از ایران هست که توجه گزارشگر ویژه رو به اون جلب بکنن؟
بله، نکته اول که بسیار فراگیر هست و جمعیت کل کشور رو شامل میشه، سرکوب کامل آزادی‌های تجمع و آزادی بیان هست که کاملا در ایران از بین رفته. به وجود آوردن و احترام به این آزادی‌ها نکته اول هست. نکته دوم وضعیت زندانیان عقیدتی هست که بیش از 500 نفر در وضعیت بسیار وخیمی به سر می‌برند، حبس‌های طولانی مدت ناحق و سیاسی با منشأ سیاسی دارند و حتی قوانین خود ایران در مورد مرخصی و رسیدگی پزشکی و موارد دیگه در موردشون اجرا میشه. و نکته سوم هم اعدام‌های بسیاری هست که خود حکومت اعلام میکنه، از جمله اعدام‌های مخفی که در مشهد شد و در گزارش دبیر کل برملا شد و در این سه مورد امیدواریم که بشه پیشرفت‌هایی حاصل بشه با وجود این گزارشگر ویژه.
آقای لاهیجی، تا یک ماه و نیم دیگه که هویت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران مشخص میشه، نهادهای مدافع حقوق بشر در خارج از ایران چه اقداماتی در دستور کار دارن؟
ببینید، کار ما اولا متاسفانه با وضعیت وخیمی که حقوق بشر در ایران داره کار روزانه است. یعنی روزی نیست که در ایران کسی دستگیر نشه، روزی نیست که در ایران کسی اعدام نشه. الان خوشبختانه روزهای عید هستیم، امیدواریم که لااقل تو این روزها دیگه مردم رو نکشن. بزرگترین مسئله ایران که به عقیده من به انزوای مستمر و روزافزون ایران افزایش میده و انجام میده مسئله اعدامه. هیچ کشوری در دنیا نیست که به این صورت، خب هرچند که ما میدونیم جمهوری اسلامی در سیاست جزاییش شکست خورده و روز به روز متاسفانه جرم و جنایت در ایران انواع اقسام جرائم، از جمله جرائم اقتصادی، جرائم مربوط به مواد مخدر، دزدی، اینها رو به افزایشه، ولی اگه بخوان این رو با اعدام و اعدامهای روزافزون جبران بکنن، به اصطلاح مداوا بکنن، خب میبینن همین نتیجهش همین سیاست در کنار اعدامهای سیاسی که وجود داره. بنابراین متاسفانه اول مشکل ما این است که مجبوریم موضع بگیریم، مجبوریم که رسانه‌های خبری رو مطلع کنیم از وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران، و در کنار این در ارتباط با قطعنامه و در ارتباط به انتخاب گزارشگر، همونجوری که من در گذشته هم گفتم، ما چون دیگه میدونیم، یعنی ما کلام رسمی جمهوری اسلامی رو طی دهه گذشته باش آشنا هستیم، بنابراین وقتی که در بحرین جنایت میکنه که اونها ما محکوم میکنیم و برای اون هم تقاضای رسیدگی میکنیم، فریادشون به آسمون میره که چرا سازمان ملل ساکته، چرا هیچ اقدامی نمیشه. یعنی اونجا جمهوری اسلامی به خودش اجازه میده هم در امور داخلی بحرین دخالت کنه، هم به سازمان ملل تظلم بکنه و اونجا مسئله سیاسی نیست. ولی هر موقعی که راجع به ایران هست مسئله سیاسی میشه. به خاطر همین هم برای اینکه دوباره نگویند که امپریالیست‌ها، غربی‌ها، آمریکا داره به ما فشار میاره، ما تلاش خواهیم کرد. البته موضوع در اختیار ما نیست، فقط کوشش ما این هستش که یک اشخاصی از هر نظر موجه رو معرفی بکنیم و بالاخره تصمیم گیری با کشورهای عضو شورای حقوق بشر. به خاطر همینم هم تلاش شما بر این هستش که کسانی که انتخاب میکنیم به ویژه از دو قاره آفریقا و آسیا باشن و اگر امکان داشته باشه از یک کشور مسلمان باشن که لااقل از این حیث بهانه‌ای به دست مقامات جمهوری اسلامی داده نشه. امیدوارم که واقعا این کار اتفاق بیفته، به خاطر اینکه باز اینو به عنوان تجربه میگم، با وجود اینکه در دو سفری که آقای گالندوپول و در دو سفر یا سه سفری که آقای کاپیتون به ایران رفت و مقارن اون هم گزارشگرهای موضوعی به ایران می رفتن که بیشتر اونها هم که بیشتر با دخالت خود ما بود، ما سعی می کردیم با از کشورهای مسلمان باشه، آقای عابد حسین از پاکستان، خانم اسما جهانگیر با از پاکستان، این ما سعی می کردیم با بیشتر گزارشگرهایی که به ایران مثلا بعضیشون مثل خانم اسما جهانگیر نتونست به ایران بره برای که موضوع تحقیقشون راجع به اعدام‌های غیرقضایی بود. برای ما این امید رو داریم و به همچنین خدمت رو کردم در اون سالها من میگم البته مسلم یه همچین اراده سیاسی هم وجود داشت که بعضی حقوق بشر رو در ایران، بعضی آزادی ها رو در ایران بهش بهبود بخشن، ولی در کنار این من مطمئن هستم که مسئله گزارشگر ویژه و بازدیدهای گزارشگر ویژه و گفتگوهای گزارشگر ویژه با مقامات جمهوری اسلامی هم در این تحولی که به وجود اومد و وضعیت آزادی ها بهتر شد نقش اساسی داشت و ما امیدواریم که واقعا ایران در این مسیر حرکت بکنه و وضعیت حقوق بشر از این حالت وخیم و اسفناک و واقعا نگران کنندش در بیاد.
من فقط یه نکته دیگر رو در مورد قطعنامه که خیلی مهم هست و اشاره نشده توی خبرها میخواستم بگم که این قطعنامه گزارشگر ویژه یک سال تموم لازم نیست که صبر کنه تا شورا گزارش رو بگیره و اقدام کنه، بلکه در قطعنامه از گزارشگر ویژه خواسته شده گزارش مقطعی هم به مجمع عمومی در پاییز سال آینده ارائه بشه و چنانچه که وضعیت وخیم ایران ادامه پیدا کنه مجمع عمومی ممکنه زودتر از یک سال آینده در مورد ایران اقدامی انجام بده که منجر به ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل بشه.
آقای دادخواه، نکته آخری احیانا
امیدوارم این خردمندی و فرزانگی ایجاد بشه که با توجه به این قاعده که آن را چه حساب پاک است از محاسبه چه باک است، این رخصت و فرصت رو فراهم بکنن تا نماینده ویژه بتواند بیاید و این موارد به نیکی گفتگو بیانجامد.
آقای لایجی چیزی مونده که اضافه کنی؟
اولی که در مجمع عمومی گذشته به وجود اومد این بود که حتی از دبیرکل سازمان ملل هم مثل سال قبل نخواستن که یک سال صبر کنه و گزارشش رو به مجمع عمومی آینده بده. دبیرکل هم ازش خواستن که یک گزارش مقطعی به شورا بده، یعنی 4 ماه بده، و همین ماموریت الان احاله شده به گزارشگر ویژه. بنابراین اگر جمهوری اسلامی بخواد تقل وقت بکنه به همون صورتی که سالها در همون دوران به اصطلاح گفتگوی با اتحادیه اروپا، خب مسلم به نفعشون نخواهد بود. در فاصله ماه می تا ماه سپتامبر که مجمع عمومی کارش رو آغاز میکنه بیشتر از 4-5 ماه وقت نیست و بنابراین متاسفانه اون زمانی که قضیه دیگه یک جنبه و یک شکل دیگه به خودش میگیره.
با شاد باش و با سپاس از شما آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای هادی قائمی و آقای محمد علی دادخواه.
در سنت ایرانه که سنجد رو بر این علت به سفره هفت سین می نهند که همواره سنجیده و خردمندانه اقدام کنیم. من امیدوارم برنامه ریزان بر مبنای همین نگرش تمدن کهن به روزگار بنگرند و خردمندانه تصمیم بگیرند و سال نو رو سال خردمندی برای ملت ایران تصمیم دارند.
فرا رسیدن ایام فرخنده نوروز و عید سعید باستانی نوروز رو به تمامی هموطنان، به خصوص این عزیزانی که به ناحق باید در زندان مانند خانم ستوده، بهاره هدایت، عماد باقی به سر ببرند و خانواده های اونها تبریک میگم و امیدوارم که صبور باشند و سال آینده سالی باشه که آنها در آزادی در کنار عزیزان و خانواده خود باشند.
رسیدن بهار و عید نوروز رو تبریک میگم به همه هموطنانم، به تمام هموطنانی که این پیام رو میشنوند از طریق رادیو فردا
و امیدوارم هموطنان، همکاران، دوستانی که پشت میله های زندان هم هستن این پیام رو بشنوند و قوی باشن و استوار و بدونن که دل ما و توان و کوشش ما در کنار اونهاست و امیدواریم که هم اونها از این وضعیت واقعا اسفناک به در بیان و به خانه و زندگیشون برگردن و هم روزها و هفته ها و ماها و سال بسیار بهتری از گذشته در انتظار همه مردم ایران، چه مردمی که در ایران هستند و چه هموطنانی که در خارج از ایران هستند باشه.
با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، نوروزتان پیروز. امیر مصدق کاتوزیان.